أشرف رسله أبي القاسم مصطفى محمد وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين المعصومين واللعن الدائم الأبدي على أعدائهم ومخالفيهم ومعانديهم ومنكري فضائلهم ومناقبهم وولايتهم أجمعين من الآن إلى لقاء يوم الدين. اللهم كل وليك الحجة ابن الحسن صلواتك عليه وعلى آبائه في هذه الساعة وفي كل ساعة وليا وحافظا وقائدا وناصرا ودليلا وعينا حتى تسكنه أرضك طوعا وتمتعه فيها طويلا. اللهم عجل فرجه وسهل مخرجه وارزقنا رؤيته واجعلنا من أعوانه وأنصاره وشيعته والضابين عنه. اللهم لعن أول الظالم من ظلم حق محمد وآل محمد وآخر تابع له على ذلك. اللهم لعن العصابة التي جاهدت الحسين وشايعت وبايعت وتابعت على قتله. اللهم لعنهم جميعا. السلام عليك يا أبو عبد الله وعلى الأرواح التي حلت بفنائك. عليك مني سلام الله أبدا ما بقيت وبقي الليل والنهار. ولا جعله الله آخر العهد مني لزيارتكم. السلام على الحسين وعلى علي بن الحسين وعلى أولاد الحسين وعلى أصحاب الحسين. اللهم خص أنت أول ظالم باللعن مني وابدأ به أولا ثم لعن الثانية والثالث والرابع. اللهم لعن يزيد خامسا ولعن عبيد الله بن زياد وابن مرجانته وعمر بن سعد وشمرا وآل أبي سفيان وآل زياد وآل مروان إلى يوم القيامة. کلام در این بود که آیا با تمکن از امتثال قطعی تفصیلی امتثال اجمالی مجزی هست یا مجزی نیست. خب اگر نوبت به شک رسید، مرحوم آقای نائینی رحمت الله علیه در فوائد فرموده علاما نقله السید الصدر، اینجا مقتضای قاعده تعیینه و باید احتیاط بکنه اگه شک کرده. خب این را اشکال کردیم و اشکال آخری این بود که دوران ام بین تعیین و تخییر در تکلیف مقتضای قاعده براءته، ولی در احکام وضعیه مقتضای قاعده تخییر تعیین. اونی که مرحوم آقای خویی و بعضی دیگه فرمودن که ما سه تا تعیین و تخییر داریم، یعنی تعیین و تخییر در سه مقام داریم، یکی در مقام حجیت که مقتضای قاعده تعیینه که دیروز عرض کردیم، یکی در مقام تزاحم که مقتضای قاعده تعیینه که دیروز اشاره کردیم اگر مثلا قریب غروب آفتاب شخصی وارد مسجد شد، هم صلات آیات بر او واجب شده بود هم صلات یومیه، و ما احتمال دادیم که صلات یومیه اهم باشه. اگر احتمال اهمیت هم در صلات یومیه بدیم هم در صلات آیات بدیم، مقتضای قاعده تخییره. اما اگر احتمال اهمیت فقط در صلات یومیه بدیم که صلات یومیه یا ملاکن برابر صلات آیات یا نه اهمه. اینجا خب معروف و مشهور فرموده بودن که ما بایستی رجوع بکنیم و محتمل الاهمیه را اخذ بکنیم. چرا؟ چون که اگر محتمل الاهمیه را اخذ بکنیم ترک واجب آخر کردیم، قطعا معذوریم، چون یا مساوی بوده یا این اهم بوده و به عبارت ادق قطعا واجب دیگه ساقط شده. اما اگر ما رجوع بکنیم به اون صلات آیات و صلات آیات را اتیان بکنیم، شک میکنیم که آیا این صلات آیات را خوندیم، صلات یومیه وجوبی ساقط شده یا ساقط نشده، احتمال میدیم ساقط نشده باشه، چون ممکنه او محتمل الاهمیه باشه. این فرمایش که در کلمات مرحوم آقای خویی رحمت الله علیه و جماعت دیگه هست، این در یک صورت درست، اونم جایی که محتمل الاهمیه خطاب لفظی داشته باشه. اگر محتمل الاهمیه خطاب لفظی داشته باشه، اون واجب آخر چه خطاب لفظی داشته باشه چه خطاب لفظی نداشته باشه فرقی نمی کنه، عمده اون محتمل الاهمیه. اگر خطاب لفظی داشته باشه ما مشغول بشیم به واجب آخر، شک میکنیم این وجوب ساقط شده یا ساقط نشده، خب اینجا رفع ما لا یعلمون، معذرت میخوام، اینجا اطلاق این خطاب محتمل الاهمیه و اطلاق این خطاب محتمل الاهمیه محکمه. اما اگر اون محتمل الاهمیه خطاب نداشته باشه، خطاب لفظی نداشته باشه، مقدمات حکمت در او تمام نشه، اگر او خطاب لفظی نداشته باشه، مقدمات حکمت در او تمام نشه، خب اینجا شک میکنیم اگر مشغول به واجب آخر شدیم، اون واجب قبلی، واجب مقابل، محتمل الاهمیه، آیا از ما ساقط شده یا ساقط نشده، آیا بازم وجوبش باقیه یا وجوبش باقی نیست. اینجا رفع ما لا یعلمون، اینجا رفع ما لا یعلمون. چرا؟ به خاطر این که شک داریم در تنجز واجب آخر در صورتی که مشغول به این واجب صلات آیات بشیم. این تمامه، مگر در مواردی که اون قطع داریم اطلاق ساقط شده، چون یقین داریم که وقتی فرض اینه که گفتیم عقل میگه در جایی که دوتا متزاحمن ملاکاشون یکیه، فرض اینه که بله اگر کسی بگه در جایی که دوتا متزاحمن ممکنه شارع یکی یا مقدم بداره، اگر کسی این را گفت که یکی یا ممکن شارع مقدم بداره، بله حق با شماست. ولی در باب متزاحمین اگر کسی گفت نه، وقتی که هر دوتا مساوی هستن احتمال نمیدیم که شارع یکی یا مقدم بداره، دیگه اطلاق اون دیگری ساقط شد. بله اگر کسی گفت که لعل شارع یکی را مقدم داشت، اشکالم نداره، فرمایش شما خوبه. ممکنه یک کسی بگه آقا شما که قبول نداری که اگر ملاک مساوی باشه با تخییر باشه، ممکنه در یک جای شارع حکم جعل کرد. اگر چنین چیزی را کسی احتمال داد، بله اون طرف مقابل اطلاق لفظی داشته باشه، اطلاق لفظی او مقدم. یک صورت را استثناء میکنیم، اونم در جایی که استصحاب داشته باشه طرف مقابل، و استصحاب را هم در شبهات حکمیه کلیه الهیه حجت بدانیم. حالا یا اصل استصحاب را منکر نشیم که ما انکرنا، یا نه اگر اصل استصحاب را هم منکر نشیم در شبهات حکمیه منکر بشیم که ما انکره سید الخوئی رحمت الله علیه. اینجا دیگه نوبت به براءت نمیرسه، که ما اینکه اگر نزدیک غروب آفتاب بود من رفتم به مسجد و نماز آیاتم بر من واجب شد، همزمان خسوف یا کسوف شد، یا عرضم به حضور شما زلزله آمد، نماز آیات واجب شد، نماز یومیه هم واجبه. خب اینجا نماز یومیه از اول وقت واجب شده، شک میکنم که اگر مشغول بشم به صلات آیات وجوب نماز یومیه ساقط میشه یا ساقط نمیشه؟ استصحاب بقای وجوب میکنه. اگر کسی استصحاب بقای وجوب را کافی بدونه، اونجا هم نوبت به براءت نمیرسه. خب هذا تمام الکلام بنابر تقریبی که در فوائد الاصول علی ما نقله السید الصدر برای این کلام شده، اما یک تقریبی در اجود التقریرات ایشون می‌فرماید شده، و اون این که در اجود مرحوم میرزای نائینی رحمت الله علیه فرموده ما میگیم احتمال میدیم، عقل این امتثال تفصیلی را در امتثال قید بکنه، تارتن ممکنه بگیم آقا امتثال تفصیلی عقل او را در مقام طاعت و امتثال اخذ میکنه، میگه واجب است بر عباد تکلیف را امتثال بکنن به امتثال تفصیلی. اخرا میگیم نه، شارع اعتبار کرده امتثال تفصیلی را در متعلق تکلیف، منتها چون که این قید قابل اخذ نیست در متعلق تکلیف، مثل قصد قربت از انقسامات ثانویه، وقتی که ممکن نشد نه مجرای براءت نه مجرای اطلاقات، نه مجرای براءت نه مجرای اطلاقات، وقتی نه مجرای براءت شد نه مجرای اطلاقات شد، عقل میگه باید احتیاط بکنی و امتثال تفصیلی را مقدم بداری. توضیح مطلب اینه که تارتن کسی میگه آقا امتثال تفصیلی در غرض شارع دخیله، حالا یا هم در غرض دخیله، در روح تکلیف دخیله، و هم در خطاب دخیله، یا نه در خطاب قابل اخذ نیست، در روح تکلیف و غرض مولا دخیله، غرض مولا دخیله. اینجا خب باید امتثال تفصیلی بکنه. خب دلیل بر این اعتبار امتثال تفصیلی چیه؟ دلیلش چیه؟ روایتی که نداره، آیه ای که نداره، دلیلش چیه؟ فرماید ممکنه کسی بگه اجماع. خب اجماع که در مقام نیست، چون اصلا این کلام در کلام، این مسئله در کلام قدما مطرح نیست، معنون نیست، ولیکن لقائل ان یقول، که بما این که جمله‌ای از فقها فرمودند این منشأ شک میشه و منشأ احتمال میشه. احتمال میدیم که شارع مقدس این امتثال تفصیلی را در متعلق تکلیف اخذ کرده باشه. اگر بگی در متعلق تکلیف اخذ نکرده، چون امکان نداره اخذ بکنه، خب در روح تکلیف که قرض مولاست در او دخیله. و بما این که این عرضم به حضور شما امکان نداره اخذ بشه، جای براءت نیست، چون شک در تکلیف نیست. این یه تقریب. یه تقریب این است که بگیم نه، امتثال تکلیف قید شرعی نیست، شارع در متعلق تکلیف اخذ نکرده، این قید عقله. عقل میگه امتثال باید طوری باشه که مثلا حسن باشه و با تمکن از امتثال تفصیلی، امتثال تفصیلی حسنه. لذا این امتثال تفصیلی در امتثال عقل دخیل میدونه. اگر عقل دخیل دونست، خب اینجا جای براءت نیست. چرا؟ چون ادله بلاعت از این قیودی که عقل اونها را معتبر میدونه منصرف. خب این جواب از این تقریب ها این است که اولا اگر گفتیم امتثال تکلیف دخیل در متعلق تکلیف نیست، چون از انقسامات ثانویه هست، این چند تا جواب داره. جواب اول این است که ما اولا گفتیم انقسامات اولیه، انقسامات ثانویه همه قابل اخذ در متعلق تکلیف. ثانیاً فرق است بین قصد قربت، قصد امر، و بین امتثال تفصیلی. قصد امر از انقسامات ثانویه. چرا؟ چون تا امری نباشه قصد امر معنا نداره. ولی انقسام امتثال تفصیلی این از انقسامات اولیه. امتثال تفصیلی یعنی چه؟ یعنی وقتی که شما این عمل را اتیان میکنی شک در وجوبش نداشته باشی. اگر شک در وجوبش نداشتی، آقای صدر میگه این عرضم به حضور شما امتثال صحیح. قیدی که شارع اخذ میکنه شک در وجوبه. نه، شک در وجوب متوقف نیست بر اینکه وجوبی باشه. اگه قرار باشه شک در وجوب متوقف باشه بر اینکه وجوبی باشه، خب این همیشه میشه علم به وجوب. چرا؟ چون شما میگی شک در وجوب محاله، مگر اینکه وجوب باشه. خب اگر وجوب باشه من علم دارم دیگه. نه، در امتثال اجمالی وجوب این دیگه، این عمل وجوب داشته باشه. این اما این صلات در این وجوب نداره دیگه. نه، اگر اصل وجوب همینقدر که شارع یک وجوباتی فی الجمله جعل کرده باشه، یا اصلا نه احتمال بدیم شارع وجوباتی جعل کرده، شک در وجوب میشه. امتثال تفصیلی یعنی شک در وجوب نداشته باشی. خب اگر شد شک در وجوب نداشته باشی، شک در وجوب از انقسامات اولیه، این متوقف نیست بر اینکه وجوبی باشه، این مثل قصد امر نیست، این مثل علم به امر نیست. خب وقتی که شک در وجوب نداشته باشی، عرضم به حضور شما عدم شک در وجوب، اینجا پس از انقسامات اولیه. این یه اشکال. اشکال دوم این است که همونطوری که مرحوم آقای آخوند رحمت الله علیه در کفایه فرمود اگر در قصد امر دست ما از اطلاق لفظی کوتاه شد، نوبت میرسه به اطلاق مقامی. مولا در مقام بیان این است که هر چی که در قرضش دخیله او را ذکر بکنه. خب وقتی که امتثال تفصیلی را ذکر نکرده، معلوم میشه در قرضش دخیل نیست. بگی آقا اطلاق مقامی باید در مقام بیان باشه. فرق بین اطلاق لفظی و اطلاق مقامی این است که اگر شما گفتی احل الله البیع، مولا در مقام بیان نیست، یعنی غلطه. اصل اولی این است که هر متکلمی که داره صحبت میکنه در مقام بیان تمام قیود متعلق و حکمه، ولی در اطلاق مقامی نه. اصل اولی بر بیان نیست، باید بیان را قرینه داشته باشیم، باید بیان را از خارج احراز بکنیم. اگر الان مولا گفت اکرم زیدن و عمرن، بگیم آقا غیر زید و عمر اکرام بقیه را مولا نمیخواد. چرا نمیخواد؟ چون مولا در مقام بیان وجوب اکرام همه افرادی که اکرامشون را میخواسته بوده. از کجا؟ این قرینه میخواد، این دلیل میخواد. اطلاق مقامی دلیل میخواد، ولیکن در بعضی از موارد اطلاق مقامی دلیل با خودش داره، قرینه عامه داریم. یکی از اون جاهایی که قرینه عامه داریم این است که قید مما یغفل عنه العامه باشه. نوع مردم از این قید غافلن. اگر نوع مردم از این قید غافلن، مما یغفل عنه العامه باشه، نوع مردم غافل باشن، اینجا مقتضای قاعده این است که قطعا باید مولا در مقام بیان باشه. چون اگر قیودی را مردم نمی فهمن، احتمالش را نمی دن، نوع مردم غافلن، این باید بیان بفرماید. اگر بیان نفرماید، این نقض قرضش. خب این امتثال تفصیلی هم ما یغفل عنه العامه، که حالش میشه اینا را؟ پس به اطلاق مقامی تمسک میکنیم. اگر کسی اطلاق مقامی را هم خدشه کرد، گفت نه اطلاق لفظی داریم نه اطلاق مقامی داریم، خب رفع ما لا یعلمون. چرا؟ چون که رفع ما لا یعلمون مختص نیست به قیودی که در متعلق تکلیف اخذش ممکنه. نه، هر قیدی که در قرض شارع داخل باشه. خب ما شک داریم داخلی رفع ما لا یعلمون. رفع ما لا یعلمون کی گفته منصرفه؟ جاری میکنه. اگر کسی این را هم اشکال کرد، گفت نه رفع ما لا یعلمون، عرضم به حضور شما ما قبول نداریم. خب قبح عقاب بلا بیان. اگر چنانچه قرض شارع درش امتثال تفصیلی دخیله، خب شارع باید بیان بفرماید. اگر بیان نکرد قبح قابل بیان جاری میشه، به خاطر اینکه اگر چیزی در قرض شارع دخیل باشه، بیانش که ممکنه عقلا به قضیه خبریه به خطاب مستقل میتونه بفرماید قصد قربت در متعلقه در قرض من دخیل نیست، امتثال تفصیلی در قرض من دخیل نیست، امتثال تفصیلی در قرض من دخیل نیست. خب اینجا وقتی که نفرموده قبح قابل بیان جاری میشه، هم براءت هم قبح قابل بیان هم اطلاق لفظی هم اطلاق مقامی، همه اینها عرضم به حضور شما تام و تمامه. ادله احتیاط که به رفع ما لا یعلمون تخصیص خورد، اقل و اکثر گفتیم نفس علم اجمالی بیان، اینجا علم اجمالی نیست، نه احتماله که ما نگفتیم بیانه، اینجا احتمال میدیم امتثال تفصیلی در قرض مولا دخیل باشه. نه شما مگر این را بفرمایید که وقتی که شما گفتید رفع ما لا یعلمون ناظر نیست به عرضم به حضور شما قیود عقلیه، به قیود از اینها منصرفه، خب اطلاق اخوک دینک فحتد لدینک اون مقیدش چیه؟ رفع ما لا یعلمونه. وقتی رفع ما لا یعلمون جاری نشد، اطلاق اون رو اخوک دینک به قوت خودش باقی. خب او کسی که میگه رفع ما لا یعلمون انصراف داره، او اخوک دینک رو هم میگه انصراف داره، فرقی نمی کنه. نه اگه شک کردیم، فرض اینه که اگه
دیگه اشکال با این آینی نمیشه، چون ایشون میگه من شک ندارم،
ما که اشکال با این، ما داریم بحث را منقح میکنیم، نه اشکال با این آینی بمعنی که حالا اگر کسی گفت نوبت به شک میرسه، اولا در شک که آقای ناینی خودش چطور فرموده دوران هم بین تعیین و تخییر میشه، در شک که میشون قبح قابل بیان جاری نمیکنه. خب اگر الان مولا اخص نکرده، شما خب به اطلاق تمسک کن، اخص که نکرده، خب نمیشه دیگه، وقتی که او کسی که اطلاق را محال میدانه دیگه نمیتونه به اطلاق اخص بکنه. ببین اولا این که اگر عرف متوجه امتثال تفصیلی نمیشه که پس اطلاق را هم نمیفهمه، اطلاق مال قیودی است که عرف متوجه بشه. الان یک کسی بگه آقا جعنی به ماین اطلاق داره ولی آب از کره مریخ، اگر اون آقا اصلا حواسش به کره مریخ نیست، اطلاق معنا نداره، چون اطلاق باید ملتفت به اون فرد بشه. وقتی ملتفت به اون فرد بشه، خب میگه امتثال تفصیلی ممالا یمکنو اخذ او در متعلق امر، بخاطر اینکه قصد امر عرضم به حضور شما متوقف بر اینه که امری باشه. او که او حالیش نشه و اخذ بکنه او به درد نمیخوره. این مثل ایمانه که یک جای عوامی یک کسی متوجه نشه به اطلاق اخذ بکنه. بله، اگر او در واقع طوری باشه که نوع مردم همه حالیشون نمیشه، او که مطلق مقامیه، او که نه، او که مطلق مقامی بود که عرض کردیم، باید بیان بفرم، باید بر وسیله ای شده. خب این در ما نحن فی نسبت به امتثال تفصیل. متا یک اشکالی که به کلمات آقای صدر هست این است که آقای صدر اگر من یک جایی شما آمد امتثال تفصیلی را برگردوندی به عدم شک در وجوب، به عدم شک در وجوب، خب به عدم شک در وجوب این اولا یه اشکالی داره. اون اشکالش این است که آقا ما در امتثال اجمالی شک در وجوب نداریم، ما علم به وجوب داریم، پس باید او باید بیاد چکا بکنه به یه عدم شک در انطباق، عدم شک در انطباق واجب قید رو باید اینطوری بیاری. شاید مقصودش هم همینه، حالا ممکنه یا مقرر بد نوشته یا من درست قد نکردم، حالا یه حالا این خیلی مهم نیست. عدم شک در انطباق واجب، میگیم عدم شک در انطباق واجب دو مورد داره. یک موردش این است که انسان غافل باشه، این که مقصود نیست، این که مقصود نیست. یک مورد عدم شک در انطباق واجب یعنی قطع به انطباق واجب، قطع به انطباق متعلق وجوب بر این شخص. خب قطع به انطباق متعلق وجوب بر این شخص این میشه از انقسامات ثانویه. بله شک در وجوب از انقسامات اولیه، چون شک در وجوب متوقف نیست بر اینکه وجوبی باشه. اگر کسی بگه شک در وجوب متوقف است بر اینکه وجوبی باشه، این معناش این است که یعنی شک در وجوب اصلا محاله. چرا؟ چون اگه شک در وجوب متوقف باشه برای اینکه وجوبی باشه، خواه اگه وجوبی باشه من علم دارم دیگه. ولی عدم شک در متعلق عدم شک در وجوب یا عدم شک انطباق متعلق وجوب بر این فرد، این دو فرد بیشتر نداره. یا مقصود علم به انطباق، یا مقصود غفلت. غفلت که نیست، علم، علم میشه از انقسامات ثانویه. روی این جهت ما در ما نحن فی این که بخوایم این قید را داخل انقسامات اولیه بکنیم این درست نیست. اون اطلاق مقامی که خب فرمایشاتی است که آخوند و دیگران فرمودن، رفع ما لا یعلمون، و این قاهم آیا رفع ما لا یعلمون مقصودش رفع ما لا یعلمون قرض شارعه، یا مقصودش رفع ما لا یعلمون تکلیف شارعه؟ نه، ممکنه کسی بگه رفع ما لا یعلمون قرض شارعه. حتی اگر کسی گفت رفع ما لا یعلمون اطلاق داره، حتی اگر کسی گفت معذرت میخوام رفع ما لا یعلمون اطلاق نداره و فقط رفع ما لا یعلمون یعنی متعلق تکلیف و تکلیف شارع را نداره، این مفهوم فحواش این است که قرضم همینطوره. چون تکلیف که به درد نمیخوره، اون یه سیاقته برای ابراز قرضه، مهم قرض مولای متفاهم عرفی از این عبارت رفع عن امتی تسع، یکیش رفع ما لا یعلمون یعنی قرض شارع. و فکرم نمی کنم کسی بیاد بگه آقا اگه یک جایی مولا میدونم صحبت نمیتونه بکنه، ولی نمیدونم معذرت میخوام تکلیف نمیتونه بکنه، ولی نمیدونم قرض داره یا قرض نداره. الان تکلیف نمیتونه بکنه ولی نمیدونم آب میخواد یا نمیخواد. اینجا رفع اعمال علمون جاری نمیشه؟ قطعا رفع اعمال علمون جاری میشه. حالا تمام کلام در این که امتثال اجمالی در رتبه بعد از امتثال تفصیلیه و تلخص مما ذکرنا که ما هیچ وجهی که به اندازه سر سوزن دلالتی داشته باشه بر این که امتثال تفصیلی مقدمه ما وجهی نمیبینیم. خب این نسبت به امتثال اجمالی از امتثال تفصیلی که متعلق علم داریم، اما اذا دار الامر بین امتثال تفصیلی تعبدی و امتثال اجمالی، آیا امتثال تفصیلی تعبدی اینم مقدمه بر امتثال اجمالیه یا این مقدمه بر امتثال اجمالی نیست؟ این دیگه وجهی نداره که کسی بگه امتثال تفصیلی تعبدی مقدمه بر امتثال اجمالیه. چرا؟ چون در امتثال اجمالی من ملاک را قطعا استیفا میکنم، ولی در امتثال تعبدی معلوم نیست. اگر دو تا ثوبه، یکیش نجسه، من در هر دو نماز بخونم ملاک را استیفا کردم، اما اگر یکیشا ذلیت گفت که این پاکه این تمیزه، یا فقه خبر داد بیانه قائم شد که این طاهره، اینجا خب من اگر در اون نماز بخونم یقین ندارم که ملاک را استیفا کردم. لذا امتثال اجمالی قطعا در با تمکن از امتثال تفصیلی تعبدی مجزیه و وجهی برای تقدم او نیست. به همین جهت این که در راست رساله ها نوشتن تارک اجتهاد و تقلید اگر احتیاط بکنه اعمالش درسته، این اشکال نداره، منتها باید یک کسی که محتاطه این در این مسئله مجتهد باشه. یک، با وجود امتثال تفصیلی امتثال اجمالی کافیه. دو، احتیاط را بلد باشه. الان مثلا میگن که اگر کسی آمد یک شخصی که در عده بود دخول کرده بود، جاهل بود دخول کرد، این عقد احوط اینه که باطله، بنابر احتیاط ازدواج نکن. خب بنابر احتیاط ازدواج نکنی باید بفهمه که یعنی ازدواج نکنه، اگر ازدواج کرد باید هم طلاقش بده هم مجددن دیگه با او ازدواج نکنه. چرا؟ چون اگه طلاقش نده خب اون زن چه بسا ممکنه الان ذات بعل باشه. خود کیفیت احتیاط که در کجاها چجوری احتیاط باید بکنه، این سواد میخواد، باید مجتهد باشه. و از این مهمتر بعضی از موارد هست که احتیاط ممکن نیست، مثل دوران هم بین محذورینه. در دوران هم بین محذورین اگر این که مثلا الان سر چهار ماه شده، این زن هم نقاع از دم پیدا کرده ولی قص نکرده، طاهر شده ولی متطهره نشده. طاهره هست، متطهره نیست. خب اینجا هم احتیاط ممکن نیست. چرا؟ چون احتمال میده الان وتی جایز باشه، سر چهار ماه شده باید وتی بکنه، وتی واجبه. احتمال میده نه وتی حرام باشه چون نقاء از دم فایده نداره، باید تطهر حاصل بشه. چون آیه شریف میفرماید فاعتزل النساء فی المحیض حتی یطهرن فاذا تطهرن باید اجان احتیاط ممکن نیست. اگر کسی با عدم تمکن از احتیاط، خب اینجا باید بره تقلید بکنه اگر خودش مجتهد نباشه. بله، اگر در اصل این مسئله که احتیاط جایز با وجود امکان تقلید و امکان اجتهاد، احتیاط جایز، اینه باید بفهمه. دو، اینه باید بفهمه که کیفیت احتیاط در بعضی از موارد. سه، احتیاط ممکن باشه اما اگه مثل این مثالی که عرض کردم دوران هم بین محذورین شد که احتیاط ممکن نشد، اینا رو نمیتونه احتیاط بکنه. اگر این سه تا تمام بشه، بله، مکلف یا باید مجتهد باشه یا باید مقلد باشه یا باید احتیاط بکنه. اما اگه این سه تا مسئله را عرضم به حضور شما متوجه نشه، این بایستی احتیاط بکنه. بعضی از این عوام ها، عوام که میگم نه که یعنی امام بسرهایی که عوامن، یه وقتی ما تقریبا حدود 27 سال پیش، نزدیک 30 سال پیش، 27 سال پیش خدمت مرحوم استاد بودم، یه آقای آمده بود، بهش میگفت که من که زن و بچه را ارجاع به شما دادم، خودم که مثلا احتیاط میکنم. بعضی خیال میکنن مثلا میگه نه، چون احسان تقریبا نیمه مجتهده احتیاط میکنه. حالا من همونجا میخواستم بگم آقا که همین احتیاط میکنم یعنی چی کار میکنی؟ همین شبهه آقای نائینی را. بعد گفتم ممکنه استاد ناراحت بشه، بگه حالا این آمده پیره مرد ریش سفید داره، آمده به دیدن ما. یکی از واجباتم این نیست که آدم به بیسواد بفهمونه که تو بیسوادی که، حالا واجب که نیست. ارشاد جاهل در جایی واجبه که قابل ارشاد باشه. اون امام بسرهایی که بیسوادن خیال میکنن سواد دارن، اینا اصلا قابل هدایت نیستن، اینا قابل ارشاد نیستن. لذا ارشاد جاهل هم در اینها معنا نداره. ولی اینا یک هنر نیست که حالا کسی مثلا فکر بکنه که حالا من چون خدا رحمتش بکنه مرحوم استاد، خب اون اوائل قبل از مرجعیتش ایشون گاهی موقع چهارراه بیمارستان می ایستاد، تاکسی ماشین های طلبه ها و اینا سوارش میکردن. بعد میگفت که یک ماشینی ما رو سوار کرد، یه طلبه هم سوار بود. بعد نوشته هاش را به من داد. بعد فرمود که گفت که آقا اینا رو ببین، من مجتهد هستم که تقلید بر من جایز نباشه یا نه. میگه گفتم برو 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 تقلید کن، شک نداشته باش که مجتهد نیستی، مطمئن باش. گفتم آقا خالب چون؟ گفت نه، اصلا کسی که مجتهده از این سوالا نمی کنه. کسی که مجتهده از این سوالا نمی کنه که آقا بگی نوشته های منو مطالعه بکن یا بیا به من مدرک اجتهاد بده. این مدرک طلب، مدرک اجتهاد، نوشته های منو مطالعه بکن، اینا همه از آدم های بی سواده. چون همیشه آدمی که به حساب جیبش پر نیست تو صفه وام و این ور اون ور میسته، کسی که تو جیبش پره که اصلا از جلوی بانک هم که رد میشه پشت بکنه. اونی که واقعا مجتهد باشه او به ریش دیگران معمولا میخنده، نوعا اینطوری است. متأ دو قسمن، یا در دل میخندن ظاهر را حفظ میکنن، یا نه در ظاهرم میخندن. فتلخص مما ذکرنا، که کسی که بخواد احتیاط بکنه باید این سه مسئله را که عرض کردم را بلد باشه. حالا یا این سه مسئله را بره تقلید بکنه یا نه در اینها خودش مجتهد باشه. ولی الکلام تتمتون انشاءالله فردا، ایک شاید مختصری دیگه از بحث قطع باقی مونده باشه. دو تا تنبیهی آقای سطح ذکر کرده، یه تنبیهش همین بود که عرض کردم و انشاءالله وارد بحث ظن میشیم بحول قوه الهی. و صلی الله علی محمد و آله الطاهرین و لعنت الله علی اعدائهم اجمعین.